آزادی، مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شنونده های ارجمند. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است. در امواج رادیو آزادی باشد نشر جنبستی مجله شامگاهی و من کیومرسی اتو هستم، گرداننده این ساعتی برنامه خبری در شهر دوشنبه.
و من حرمگل قادر نیز در این ساعتی مجله شامگاهی شما رو از پراگ همراهی میکنم.
و در آغاز برنامه خلاصه اخبار مهم این ساعت جهان و تاجیکستان را از همکار ما سلیم ایوبزاد میشنویم.
شب شما خوش. شنونده گرامی، نایب رئیس دادگاه عالی تاجیکستان انور یوسفوف گفت شکایت از حکم این دادگاه در مورد محمد رضا و سعید احمد پسران ژنرال میرزازیویف در هیئت مشاوره دادگاه عالی از جانب سه دادرس دادگاه بررسی می شود و نتیجه آن در روز سه‌شنبه هفته آینده معلوم خواهد گشت. در باره خود پرونده و حکم دادگاه انور یوسفوف در نشست خبری در دوشنبه چنین گفت:
یکشان مده ها عیب اعلان شده بود از طرف مقامات تفتیشات. در اساس عیب اعلان شده سودی مرحله یکم به خلاصه آمده است که آنها در صادر نمودن جنایت های مخصوصا وزنین گناهکاران، بنابر همین آنها را محکوم نموده است.
دادگاه عالی تاجیکستان سید احمد زیایف و محمد رضا زیایف را در به مدت های 28 تا 30 سال از آزادی محروم کرده است، اما به قول یوسفوف در حالی که بررسی شکایت آنها ادامه دارد حکم دادگاه هنوز اعتبار پیدا نکرده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت یک نیروی 52 نفره پلیس خود را به جنوب قرقیزستان خواهد فرستاد. هربر زالبر مدیر مرکز پیشگیری از نزاهای این سازمان به خبرنگاران گفت در این باره سند به امضا رسیده، قرار است این نیرو به منطقه های اوش و جلال آباد فرستاده شود. وی مهلت حضور این نیرو را اعلام نداشت، اما روزا اوتومبایوا و پرزیدنت قرقیزستان در نشست خبری مشترک با وزیران امور خارجی آلمان و فرانسه مهلت حضور این نیرو را در قرقیزستان 4 ماه قرار کرد.
این نیروها موقتاً برای 4 ماه اینجا خواهند بود. ما شهر آش را دوباره می سازیم. مثلا آنها ضرورند تا امنیت آش را تامین کنند. آنها سلاح نخواهند داشت.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو در سازمان امنیت و همکاری اروپا در همایش الماتا امنیت در اوراسیا در جنوب قرقیزستان و افغانستان را بررسی کردند. پالات پویانه پارلمان روسیه قانون تضادآمیز گسترش صلاحیت های خدمات امنیت فدرال یا فیسبی این کشور را به تصویب رساند. بر پایه آن فیسبی اکنون میتواند به افرادی که گمان میکند فعالیت آنها شرایط جنایی را به وجود میآورد رسما هشدار دهد. افرادی که به اجرای وظیفه کارمندان فیسبی مانع میشوند تا 15 روز زندانی خواهند گشت. رسما گفته میشود قانون نو به مبارزه ضد تروریسم و تندگرایی کمک خواهد کرد، اما حقوقدانان و حامیان حقوق انسان از آن همچون بازگشت به زمان شوروی شدیداً انتقاد میکنند و آن را یک وسیله ترس دادن مخالفان سیاسی میدانند. پلیس افغانستان میگوید فرمانده طالبان که مسئول حمله مرگ طلبانه به سازمان خیریه امریکایی در شمال افغانستان بود در یک ضربه نیروهای هوایی ناتو کشته شده است. عبدالرزاق یعقوبی سردار پلیس ولایت کندوز گفت فرمانده محلی طالبان قاری لطفی و 12 آشوبگر دیگر در حمله هوایی روز پنجشنبه به هلاکت رسیدند. حربیان ناتو همچنین گفتند در یک درگیری دیگر در ولایت فراه فرمانده دیگر طالبان ملا اختر که ستیزه‌جویان را از ایران به افغانستان قاچاق میکرده است کشته شد. ناتو از منصوبیت ملی این ستیزه‌جویان خبر نداده است. پس از 3 ماه تلاش ها شرکت نفتی بریتیش پترولیوم یا بی پی میگوید توانسته است بیرون ریزی نفت را از لوله استخراج در خلیج مکزیک موقتا باز دارد. پوشاندن رخنه با کلاهک 2 روز دیگر تجربه خواهد شد تا دیده شود که این راه درست است. برادر یک بازداشت شده تظاهرات پس از انتخاباتی سال 2009 ایران که در محبس به هلاکت رسیده است از حکم دادگاه نسبت خادمان زندان که در شکنجه بازداشت شدگان عیبدار می شوند انتقاد کرد. بابک جوادیفر که برادرش امیر تابستان گذشته در بازداشتگاه کاهریزه کشته شد برای آزادی گفت آنهایی که در قتل برادر او مسئولند به مهلت کوتاه حبس، اخراج از کار، شلاق محکوم شده اند. 2 نفر آنها حکم قتل گرفتند، اما سرهنگی که به گفته شاهدان امیر جوادیفر را لاتوکوب کرد و به هلاکت قدرسان به جزا ماند. پیوندان بازداشت شدگان دیگر نیز از حکم دادگاه اظهار ناقناعتمندی کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ میگوید با وجود وعده های رئیس جمهور سوریه بشار الاسد با تامین شفافیت و مردم سالاری در سوریه، نه آزادی وجود دارد در این کشور و نه حقوق. دیدبانی حقوق بشر این گزارش خود را به مناسبت دهمین سالگرد به قدرت رسیدن اسد بنش رسانده است. در آن گفته می شود 10 سال پیش اسد وعده داده بود در کشور دموکراسی و آزادی و حقوق های انسان را تضمین خواهد کرد، ولی عملا در این دوره کاری به جای نرسانده است.
تشکر همکار ما سلیم ایوبزاد بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت جهان و تاجیکستان. شنوندگان گرامی، اخبار بیشتری جهان و تاجیکستان را می توانید در هر وقت برایتان دسترس از سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org و یا www.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و حالا توجه کنید به سرخط چند گزارش مهم این برنامه.
فرزندان میرزا زیایف به دادگاه شکایت بردند.
امنیت آش و جلال آباد را پلیسی بین المللی نظارت خواهد کرد.
نگرانی دادستان سوخت از افزایش گروه های تندروی اسلامی در منطقه.
و جنبش طالبان در روی خط سیاهی سازمان های تروریستی.
مجله خبری رادیو آزادی رو با گزارش از تاجیکستان شروع میکنیم. سید آدرس دادگاه عالی تاجیکستان با بررسی عریضه دعوایی محمد رضا و سید احمد فرزندان وزیر سابق امور اضطراری جنرال میرزا زیایف شروع کردند. در این باره انور یوسفوف معاون رئیس دادگاه عالی در نشست خبری روز جمعه اطلاع داد و گفت که نتیجه این بررسی روز 20 ایول سال جاری مشخص خواهد شد. اما کیومر سوالی مطرح این است که فعلا وکیلان دفاع این دو دعواگر نسبت این حکم دادگاه موقع و یا واکنش کردن یا خیر؟
بله هرمگل، وکیلان دفاع محمد رضا و سید احمد میگن که واقعا حکم دادگاه عالی در برابر زیر حمایتان آنها ناعادلانه بود است و باید یاد رسیم که قبلا دو فرزند میرزا زیایف را دادگاه عالی به مهلت های از 28 تا 30 سال زندان محکوم کرده بود.
در ضمن کیومر سنور یوسفوف معاون رئیس دادگاه عالی گفته است عیبنامه پیشنهادی این دو نفر نشان میداد که آنها در جنایات سنگین گناهکار دانسته شدند و از این رو دادگاه در مرحله اولی بررسی قضیه آنها را به مهلت‌های طولانی زندانی کرده است. ولی همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد در گزارش خود میگوید که هنوز این حکم دادگاه قوای قانونی نگرفته است.
محمد رضا و سید احمد زیایف ها فرزندان سابق وزیر حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میرزا زیایف که اخیراً از طرف دادگاه عالی به مهلت 28 سال و 30 سال محرومی از آزادی محکوم شده بودند، به دادگاه شکایت دعوایی پیش آورده خواستار بررسی دوباره پرونده شدند. با اطلاع دادگاه عالی تاجیکستان این شکایت را در اوایل همین هفته وکیلان مدافع برادران زیایف ها به دادگاه بردند. در حال حاضر به قول جانشین رئیس دادگاه عالی تاجیکستان انور یوسفوف، پرونده مذکور از جانب سه دادرس دادگاه عالی مورد بررسی قرار دارد. انور یوسفوف معاون رئیس دادگاه عالی تاجیکستان در جمع خبرنگاران گفت که فرزندان میرزا زیایف یعنی محمد رضا و سید احمد نیز به تأسیس گروه غیرقانونی مسلح و کوشش برای تبدلات دولتی متهم دانسته شدند و افزود به خاطر اینکه مقامات تفتیشاتی آنها را در عمل جنایی سنگین عیبدار دانسته پرونده را به دادگاه پیشنهاد نمود، با نظر داشت این آنها به مهلت طولانی از آزادی محروم کرده شدند.
یکان مدعو عیب اعلان شده بود از طرف مقامات تفتیش، در اساس عیب اعلان شده سودی مرحله یکم به خلاصه آمده است که آنها در صادر نمودن جنایت های مخصوصا وزن گناهکاران، بنابر همین آنها را محکوم نموده است.
به قول انور یوسفوف، پرونده مذکور سری دولتی داشته، اسرار این مسئله وادار کرده است که جریان دادگاهی پوشیده صورت گیرد. اما جناب یوسفوف می افزاید در حالی که پرونده آنها از جانب دادرس ها بر اساس دعوای شکایتی در بررسی قرار دارد و تا معلوم شدن نتیجه این بررسی حکم دادگاه به اجرا نمی درآید. بنا به اطلاع دادگاه عالی تاجیکستان، حالا علاوه به پرونده فرزندان میرزا زیایف یک پرونده دیگر که طبق آن 46 نفر دیگر نیز با عیبنامه‌ای که فرزندان زیایف گناهکار دانسته شدند در دادگاه عالی در پس درهای بسته یعنی پوشیده مورد بررسی قرار دارد. به این گروه 6 شهروند قفقازتبار روسیه و 3 شهروند ازبکستان نیز شامل هستند. این افراد هم با جرم غصب حاکمیت دولتی و تبدلات دولتی گناهگار دانسته می شوند. دادگاه عالی تاجیکستان در رسیدگی به این سال که چرا پرونده فرزندان مرزازیف از پرونده 46 نفری که همگی در حوادث سال گذشته طویلدره گناهگار دانسته می شوند الهیده بررسی شده است، معاون رئیس دادگاه عالی تاجیکستان انبر یوسفوف حرف نزد. ما اسرار چنین شیوه بررسی را از کارشناسان پرسیدیم. رحمت الله ولیف کارشناس مسائل سیاسی تاجیکستان در رابطه با این مسئله گفت:
هدف از کشران میرزاژیف با چنین مهلت های اسد زیاد به محبس کشیدن سبب های گوناگون دارد. یک از سببشون است که چشم دیگر نفرانی را که میخواهند یک استروزی خدا کنند که بوز همیشه یک نروزگی خدا در همین قتل که اونو کردند دیگر ایسور کردن نتوانند. فکر میکنم اساسش همون است.
دادگاه عالی تاجیکستان در تاریخ 26 ایون مطابق با بندهای قانون جنایی و نیز در اساس تحقیق بازرسان محمد رضای 23 ساله و سید احمد 26 ساله را در غصب حاکمیت با راه زوری، تشکیل اتحاد جنایی و استفاده غیرقانونی سلاح مجرم دانسته و آنها را به 28 و 30 سال زندان محکوم کرده بود. طور دادگاه عالی تاجیکستان اطلاع می‌دهد نتیجه بررسی شکایت دعواگی فرزندان مرزازیف در اوایل هفته آینده در تاریخ 20 ایول مشخص خواهد شد. مرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آغاز بررسی شکایت فرزندان میرزازیایف از سوی 3 دادرس دادگاهی عالی تاجیکستان. تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
گزارش‌های بین‌المللی را پیگیری می‌کنیم. در نشست غیررسمی وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا که قرار است در فراغتگاه آل بلاق کنار المتا افتتاح شود، مسائل مربوط به امنیت در اروپا، اوضاع در افغانستان و آمادگی ها به نشست سران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا بررسی می شود. و اما انتظار می رود که اهل نشست اساسا روی سبب و عامل های سرزدن نزاع قومی در جنوبی قرغیزستان تمرکز کنند.
با نوشته خبرگزاری ها قبل از این نشست وزیران امور خارجه آلمان و فرانسه از شهر اوش قرغیزستان دیدن کردند تا درباره مقیاس نزاع و خسارات وارد شده تصورات حاصل کنند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا در نشست غیر رسمی خود بیشتر روی سبب و عامل های رخ دادن حوادث جنوب قرغیزستان تمرکز خواهند کرد. این نخستین نشست وزیران 56 کشوری عضو سازمان در آسیای مرکزی بعد از نزاع وحشتبار قومی یک ماه پیش در ولایت های اوش و جلال آباد خواهد بود. بر اثر زد و خورد ها میان قرغیز ها و ازبک ها در جنوب قرغیزستان 309 نفر به هلاکت رسیدند و تقریبا 400 هزار نفر اساسا ازبک ها اجبارا این ولایت ها را ترک نمودند. با گفته مقامات قرغیزستان در این نزاع تقریبا 2500 منزل زیست، بیش از 100 بنای مؤسسه های تجارتی و 10 بنای حکومتی پورا و یا قسما تخریب شدند. بنویشته خبرگزاری ها قبل از نشست وزیران امور خارجه دو کشور آلمان و فرانسه از شهر اوش دومین شهر بزرگ قرغیزستان دیدن کردند. بدنبول این گویدو ویسترویل و برنار کوشنر خواستار تاسیس کمیسیون بین المللی تفتیش فاجعه شدند. نشست غیر رسمی وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا در فراغتگاه آقبولاق کنار المتا در حال برگزار می شود که دعوت ها از این سازمان برای سهمگیری در اعتدال اوضاع در قرغیزستان هرچی بلندتر صدا می دهند. کیمو کلیونین سفیر ویژه مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در روسیه مرکزی تلاش دارد تا سازمان را به ضرورت انتقال نیروهای پلیسی بین المللی به جنوب قرغیزستان مطمئن سازد. در یک صحبت با خبرنگاران او گفته بود که حضور مشاوران از حساب کارمندان پلیسی بین المللی به احیای فضای اعتماد و کاهش شدت اوضاع در جنوب قرغیزستان مساعدت خواهد کرد. با گفته کلیونین موضوع انتقال نیروهای پلیس به قرغیزستان را وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا هم بررسی کردند و اما اتحادیه اروپا در رابطه با آمادگی هایش برای انتقال نیروها هنوز اظهاراتی پخش نکرده است. حکومت قرغیزستان هم خواستاری حضور نیروهای پلیسی بین‌المللی در جنوب کشور شده است. روز اوتونبایوا رئیس جمهور قرغیزستان در صحبت با بخش قرغیزی رادیوی آزادی در این باره گفت:
این نیروها موقتاً برای 4 ماه اینجا خواهند بود. ما شهر آش را دوباره می سازیم. مثلا آنها ضرورند تا امنیت آش را تامین کنند. آنها سلاح نخواهند داشت.
در همین حال روز جمعه خبر رسید که سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد انتقال 52 کارمند پلیس بین‌المللی به قرغیزستان تصمیم گرفته است. گربرت زالبر رئیس مرکز جلوگیری از نزاهای این سازمان در یک نشست خبری در شهر آلماتو گفت که شاید تعداد کارمندان پلیس تا 104 نفر افزایش یابد و مهلت 4 ماهه بوده باشه آنها نیز تمدید شود. همزمان با دعوت انتقال نیروهای بین‌المللی به قرغیزستان، برخی گروه‌ها از سازمان امنیت و همکاری در اروپا خواستار تفتیش بین‌المللی حوادث ماه ایون در ولایت‌های اوش و جلال‌آباد نیز شدند. آلی سولوینگ پژوهشگر سازمان دیدبانی حقوق بشر هومن رایتس واچ در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این موضوع علکی از سوی مقامات قرغیزستان و سازمان امنیت و همکاری در اروپا بحث و بررسی شده است.
ما واقعا هم میدونیم که بررسی های طولانی صورت گرفتند. بررسی ها میان حکومت و سازمان امنیت و همکاری در اروپا درباره حضور پلیس بین المللی و همچنین میان حکومت قرغیزستان و چند نهاد درباره تفتیش بین المللی حوادث، و ما امیدواریم که سازمان امنیت و همکاری در اروپا در نشست آلماتو در روزهای استراحت بررسی این موضوع را ادامه میدهد.
سولوینگ افزود که خودی حکومت قرغیزستان هم سببهای رخ دادن حوادث اوش را تفتیش میکند، و اما تفتیش بین‌المللی با گفته او برای آن ضرور است که بی‌اعتمادی میان جامعه های قرغیز ها و ازبک های شهر از بین برده شود. روز اوتونبایی و امروز وعده داد که برای تفتیش نزاع قومی در جنوب کشور کمیسیون بین‌المللی عبارت از نمایندگان سازمان امنیت و همکاری در اروپا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد تأسیس خواهد شد. در همین حال سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی که با آن ارمنستان، بلاروس، روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان شاملند، برای ارتش قرغیزستان چرخبال و تجهیزات نظامی می‌فرستد. این سازمان با وجود رضایت بیشکک با ورود پلیس بین‌المللی به قرغیزستان مخالف است. قرار است که در نشست غیر رسمی وزیران امور خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا در آقبالاق مسائل مربوط به امنیت در اروپا، اوضاع در افغانستان و آمادگی ها به نشست سران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا نیز بررسی شود. قزاقستان که عین حال ریاست دوری سازمان امنیت و همکاری در اروپا را بر عهده دارد، میخواهد سال روان میزبان نشست رسمی رهبران کشورهای عضو این سازمان باشد. باری اخیر این گونه نشست سال 1999 در استانبول برگزار شده بود.
آغاز نشست غیر رسمی وزیران سازمان امنیت و همکاری در اروپا و بررسی مسائل مربوط به امنیت در اروپا، اوضاع در افغانستان و آمادگی ها به نشست سران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری در اروپا.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل.
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 رادیو آزادی در تلویزیون شما در ماهواره یمل. دادگاه ولایت سوغ در شمال تاجیکستان با نگرانی از افزایش گروه های اسلامی تندرو، خبرنگاران و نمایندگان سازمان های اجتماعی و مردم را برای همکاری دعوت کرده است. دادگاه از مردم خواست است که اگر درباره محل زیست و جلسه و فعالیت نمایندگان گروه های اسلامی تندرو اطلاعی دارند، حتما در اختیار مقامات انتظامی بگذارند.
حرکت اسلامی ازبکستان و حزب التحریر، دو سازمان تندروی اسلامی هستند که در شمال تاجیکستان جانبداران خود را داشته، فعالیت گسترده خود را سالهای آخر براه ماندند. همه سال در این منطقه ده ها پیروان این گروه بازداشت و روانه زندان می شوند. اما مقامات می گویند حالا به قطار اینها پیروان سلفیه و یک گروه اسلامی ممنون که قبلا دادگاهی عالی فعالیت این رویه را من کرده بود همراه شدند. قمر احرار را با جزئیات بیشتر از ولایت سوخت می شنویم.
دادگاه ولایت سغد در حال مردم عادی و ژورنالیست ها را برای آشکار کردن گروه های تندگرا و اعضای آنها به همکاری دعوت کرد که از یک سو وجود اعضای حرکت اسلامی ازبکستان، افزایش حلقه های پنجگانه سازمان ممنوع حزب التحریر، فعال شدن طرفداران سلفیه نهادهای قدرتی کشور را نگران کرده است و از سوی دیگر مبارزه و تلاش های نهادهای قدرتی در کشف و به تاثیر کردن گروه های ارتجایی نتیجه دلخواه نداده است. نعیم منصور رئیس دادگاه سغد با نگرانی گفت ناامنی قرغیزستان همسایه امکانی را فراهم آورده است که گروه‌های مثل حرکت اسلامی ازبکستان در ناحیه اسفره هممرز با جمهوری قرغیزستان برای تمرین و مشق‌های نظامی خود خانه‌های چندین ساکنان عادی را به اجاره گرفته بودند. و میگوید به قبل رئیس دادگاه ولایت سغد حرکت و نشست و برخاست گروه های یا افراد ناشناس شبه برانگیز در دهات، در مسجد ها و جایهای دیگر جمعیتی را پیش از همه مردم همان موضع میبینند. از این رو مقامات انتظامی تقاضا میکنند که شعبه های امور داخله را در جریان گذارند و معلومات دهند. برخی از کارشناسان بر این نظرند که مناسبت تاجیکستان و ازبکستان بر سر ساختمان نیروگاه آبی برقی راغون به سردی گرایده است و امکانی از موضع‌های مرزی وارد کردن جاسوس‌ها وجود دارد و علاوه به این وضع قرغیزستان هنوز به طوری باید و شاید به آرامی نیامده است. از این رو مقامات امنیتی و انتظامی تاجیکستان از احتمال هر گونه عمل‌های خرابکاری در تشویشند. یک ژورنالیست عبدواسید سلیمزاده در این رابطه میگوید
حوادثی اخیر که در قرغیزستان روی داد این تمام منطقه را به جنبش آورده است و حتما دخل میکند به تاجیکستان که هممرز قرغیزستان است. این البته پیش از همه نگرانی کارمندان مقامات حفظ حقوق هم به بار آورده است و آنها البته با همین راه میخواهند که تا اندازه تشنج ابزار را پستر کنند، کاهش دهند که مردم آنها که از حالی که بیکار هستند و بسیار پرابلم دارند ما بودو از عبرت نگرفته از این عمل همسایه ها و پوخزندو افزای منطقه را ناآرام سازند.
سید جان خاشی موف یک ساکن عادی خوجند میگوید
ما اگر همین خیل آدم های برزید دولت میبرام دیگه اگر شنویم با چشم خودمو بینیم اگر البته با چسکه های نزدی حولگی مونده پیش آیمونده سرسیویت مونده ملیتسی های چسکه های همه ها خبرش میدیم باز نارم نکنه جان سر نکنه همین حالات های احتیاط میشیم البته.
اما به نظر علی جان سمدوف کارشناس تاجیک برای جلوگیری نمودن از رخداد هر گونه ناامنی در شهر یا در کدام ناحیه خود کارمندان انتظامی ضعف دارند و در همکاری با جامعه فعال نیستند، زیرا به قول او چند عامل های هستند که استقبال مردم را در راه همکاری با کارمندان امور داخله دل سرد نموده است.
اولا اینکه نوعده برای اداره های قدرتی برای چی؟ در تاجیکستان ما که بعد از پاش خوردن دولت شوروی به میان آمده است همه این تشکیلات ها و متخصصان ساحه خود تنقسیم میکشند با کدام اداره قدرتی نگرید هر یک آنها نزدیکان خود رو به همین کارت پیشنهاد میکنند میگرند نه آن متخصصانی که پشت پناه ندارند عاقبت این به این آدم میرسند که آنها از اوهده کار خود نمیبرند.
نعیم منصور رئیس دادگاه سغد میگوید که طول 6 ماه سال جاری پرونده 4 عضو حرکت اسلامی ازبکستان که عمدتاً اعضای آن ساکنان ناحیه اسفره میباشند بررسی کرده است و ده ها ساکنان خوجند از جمله چند زن را با جرم همکاری با سازمان ممنوع حزب التحریر از آزادی محروم کرده است. قمر احرار، رادیوی آزادی، خوجند.
نگرانی دادستانی ولایت سغد از افزایش گروه های تندروی اسلامی در منطقه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، سامانه که طول 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست با خبر و گزارش های جالب و تحلیلی. حالا یک جا با همکارمون افراسیاب سلطان سری میزنیم به سامانه رادیوی آزادی تا ببینیم مطالب برنامه تا کجا پسند مهمانان شده و چی واکنش و نظرهایی را به بار آورده است. بفرما افراسیاب.
صفحه اینترنتی آزادی امروز هم سرخواننده و سرواکنش بود. خوانندگان زیادی از داخل و خارج در موضوعهای مختلف نظر و اندیشه های خود را ارسال کردند و در بعضی موضوعها بحث های گرم صورت گرفته است. امروز همچنین یک خواننده ارجمند ما با نام عبدالجلیل یک پیشنهاد بسیار جالب کرده است و تشکیل یک بخش نو با نام خبرنگار موبایلی را خواستار شده است تا که خوانندگان خبرهای تازه را توسط تلفن همراه به آزادی فرستند. البته این پیشنهاد قابل قبول است و در نزدیکترین فرصت چنین یک بخش در صحیفه آزادی افتتاح خواهد شد. از موضوعهای سربسترین امروز مطلب درباره کاهش میزان مینوشی در تاجیکستان و خبری ترکیش‌های مرگبار در شهر زاهدان ایران بود. در موضوع اولی رحمت الله یکی از سبب‌های اساسی کاهش میخوارگی را بیشتر به اسلام گرویدن مردم کشور عنوان کرده است. عبدالجلیل چنین فکر دارد که مینوشی شاید در کل کم شده باشد ولی در بین جوانان برعکس رو به افزایش است. یک نفر دیگر بر این عقیده است که کمشوی فروش عرق و شراب در تاجیکستان نتیجه به مهاجرت کاری رفتن صدها هزار شهروندان است و با گفته او پس از بازگشت آنها دوباره بیشتر خواهد شد. سیمومین باشد دعوت کرده است که نوشیدن می باید کاملا منع کرده شود، ولی یک خواننده گفته است اگر می و شراب منع کرده شود از دنیاویت کشور هیچ چیز نمیماند. یک خواننده که خود را دختر مینامد به جای شرح دو سطری رباعی خیام را فرستاده است که درباره می میگوید در بسیارش مضرت اندک نیست، در اندک او منفعت بسیار است. در موضوع ترکش ها در ایران ظهورالدین گفته است سبب این ترکش ها جهالت مسلمانان است که خود را به شیعه و سنی تقسیم میکنند. ابراهیم گفته است دشمنان ایران میخواهند این کشور را به خرابزار تبدیل دهند. آرش از ایران مینویسد که در ایران همه برادران سنی و شیعه این ترکش ها را محکوم میکنند. بحث و بررسی ها در سامانه آزادی ادامه دارد و شنوندگان گرامی اگر شما هم فکر و گفتنی دارید میتوانید در این بحث ها با نشانی www.azadi.tj شرکت کنید.
تشکر. همکاری ما افراسیاب سلطان بود، مسئول بخش سامانه رادیو آزادی .org با خلاصه این نامه های آخری خوانندگان. شنوندگان گرامی اگر شما نیز درباره برنامه های ما نظری دارید حتما نویسید. گزارش تحت سرلوحه سیمای هفته ضرورت یک فصل جدید در روابط ایران و تاجیکستان، تلاش برای در روی خط سیاه سازمان های تروریستی لوا کردن جنبش طالبان و دستاورد های ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی و بازی های نوبتی سابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در سرخط گزارش های نیمه دومی برنامه است که بعد تقدیم یک ترانه با هم خواهیم شنید.
تو از قلب پاکم خبر نداشتی، تو عالمی خوشنگی که ما را کشتی، نگوی جدایی کاری خدا بود، مشکل فقط همین بود دوستم نداشتی، مشکل فقط همین بود دوستم نداشتی. شود رازی آرشی تستی حالا که می سوزم در آتش عشقت خاموش نشستی شاید در این بازی قلبت شود رازی آرشی تستی حالا که می سوزم در آتش عشقت خاموش نشستی در آیتی خوبی تو چیزی کم نداشتی مشکل فقط همین بود دوستم نداشتی مشکل فقط همین بود دوستم نداشتی
یاد آور میشم که مجله شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی را از موجهای رادیو آزادی میشنوید و اون مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش میشود و گردانندگان برنامه این ساعت من کیو مرسیتا در شهر دوشنبه و همکارم حرمگل قادر در شهر پراگ هستیم و حالا یک نگاه کوتاه به سرخط گزارش های نیمه دومی این ساعتی برنامه
هفته ضرورت یک فصل جدید در روابط ایران و تاجیکستان
تلاش برای در روی خط سیاهی سازمان های تروریستی علاوه کردن جنبش طالبان
و دستاورد های ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین المللی و بازی های نوبتی سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان اسفندیار رحیم مشایی مشاور عالی و رئیس دستگاه رئیس جمهور ایران میگوید در دیدارش با پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان از ضرورت یک فصل جدید در روابط ایران و تاجیکستان گفتگو کرده است و اعلام داشت که دولت ایران در هر شرایط پهلوی دولت و ملت تاجیکستان قرار خواهد گرفت و هرگز در حمایت از آنها کوتاهی نخواهد کرد.
تا کجا بیانیه های جناب مشایی میتوانند در روابط بین دو کشور تاثیرگذار باشند و نزدیکی افزاینده تاجیکستان با ایران از زاویه روسیه و غرب چگونه پذیرفته خواهد شد در ویژه گفتار سیمای هفته است که از همکار ما سلیمی ایوبزاد میشنویم.
سیمای هفته تلاش چهره نگاری از شخصیت های خبرساز چهره های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی
اسفندیار رحیم مشایی رهبر دستگاه پرزیدنت احمدی نژاد به بسیاری از رشته های همکاری ایران و تاجیکستان مشترکات تاریخی و ظرفیت های کارنخورده دو کشور دخل کرد و در مسئله های منطقه پیام های قوی داد. مشایی یکی از افراد نزدیک به رئیس جمهور ایران به گفته علیرضا نوری‌زاده کارشناسی امور خاورمیانه در لندن با احمدی نژاد رابطه شبیه به روابط مرشد و مرید دارد.
در بسیاری از موارد میبینیم آقای رحیم مشایی حرفی رو میزنه که مورد اعتراض بسیاری از مسئولان و روحانیون قرار میگیره ولی آقای احمدی نژاد قاطعانه در کنار ایشون میسته. در دوره اول ریاست جمهوری ایشون معاون رئیس جمهوری بود ولی در دوره دوم آقای احمدی نژاد ایشون رو به معاونت اول انتخاب کرد که در نظام جمهوری اسلامی جایگاهی مثل نخست وزیر داره ولی به اعتراض شدیدی نسبت به آقای رحیم مشایی شد و حتی آقای خامنه‌ای مداخله کرد و مانع از این شد که ایشون به معاونت اول برسه ولی احمدی نژاد بلا فاصله ایشون رو به عنوان رئیس دفترش برگزید رئیس دفتری که قدرتش از بسیاری از وزرا بیشتره و قادره که وزیران رو جابجا کنه حتی دستور بده و در مواردی تصمیم او فراتر از تصمیم هیئت وزیران هست.
با گفته جناب نوری‌زاده مشایی برزمیان که با احمدی نژاد پیوند خانوادگی دارد، دختری او با پسر احمدی نژاد ازدواج کرده است، در همه سفرهای خارجی پرزیدنت ایران را همراهی میکند و او کسی است که از نام ایران در گفت‌وشنیدهای مخفی با سیاستمداران نزدیک به پرزیدنت آمریکا باراک اوباما شرکت کرده است. یکی از مهمترین نکات صحبت‌های جناب مشایی به بازداشت واگن‌های تاجیکستان در راه آهن ازبکستان ربط داشت که از جمله سبب تأخیر در احداث نیروگاه برقی آبی سنگتوده دو یکی از طرح‌های ایران در تاجیکستان شده است. زیاد از 4 ماه است که ازبکستان ضمن مخالفتش با بنیاد نیروگاه برقی آبی روغن در تاجیکستان حرکت واگن‌هایی را که راهی این کشورند با مشکل روبرو کرده است. ازبکستان هراس دارد که بنیاد این آبانبار می‌تواند مجرای آب را به کشورهای پایان‌آب کاهش دهد و شنبه را صاحبی فشنگ تاثیر به تاشکند گرداند. در همین پس منظر جناب مشایی گفت
متاسفانه ما با این واقعیت تلخ مواجه هستیم که برخی اقدامات که انجام میشه در شأن همسایگی نیست، یعنی دو کشور همسایه از دو فرد همسایه اهمیتشون بیشتر هست.
جناب مشایع اضافه کرد که ازبکستان باید مناسبت‌هایش را با ایران در بسته با تاجیکستان بیند، زیرا به گفته مشایع ایران از تاجیکستان جدا نیست و با منافع تاجیکستان تجارت نیز نخواهد کرد. با تاکید به ضرورت آرامش در منطقه همچون عامل توسعه کشورهای منطقه، مشایع قدرت‌های بزرگ را هدف تنقید قرار داد.
من در مجموع می‌خوام دو نکته را بگم. یکی اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در کنار دولت ملت تاجیکستان ایستاده است. این رو ما به عنوان یک سیاست استراتژیک طرف و این رو از این کوتاه نمیم. برای این ما سیاستمون اینه که به طور استراتژیک همکاری ما رو با تاجیکستان توسعه بدیم. مسئله دوم که باید مورد توجه قرار بدیم اینه که سیاست های غیر دوستانه و غیر منصفانه که موجب اختلاف اندازی بشه، این معمولا از سوی قدرت های بزرگ دیکته میشه، ریشه در منطقه نداره. ممکنه یه خصوصیاتی در بعضی جاها باشه که زمینه ها رو فراهم بکنه، ولی ما معمولا این تحریکات رو ناشی از دخالت های دیگران میدونیم.
این بیانیه‌های جناب مشایع در حال صدا می‌داد که او در دیدار با رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان ضرورت آغاز یک فصل نو در روابط بین ایران و تاجیکستان را مطرح کرده است. ایران شناس مشاور پیشین نایب رئیس دومه دولتی روسیه دکتر رجب سفاروف در یک تماس تلفنی از مسکو میگوید مشایع از راهکار نوی ایران خبر داد که تهران بعد از آزردگی از روسیه و با نظر داشت اهمیت استراتژی آسیای مرکزی و هم وضعیت در این منطقه در پیش گرفته است. به نظر جناب سفاروف پس از آن که روسیه از تحریم‌های نوی شورای امنیت ضد ایران پشتیبانی کرد، تهران جسورانه‌تر و بی‌ایبا گام می‌بردارد و می‌افزاید هوشدار تهران با ازبکستان نیز یک پدیده نو است، اما سبب‌های محلی خود را دارد.
این یک چیزی نو در سیاست معاصر ایران است. قبلا ایران چنین سیاست دندان‌دار، قطعی و جسورانه نداشت. این نشان می‌دهد که ایران در دفاع از منافع خود در همه جای ممکن و در نوبت اول در آسیای مرکزی قاطع خواهد بود. نمایش نیرو و قطعیت یک طرفی کار است و طرف دیگر مهم این است که اولتیماتوم ایران ویژگی نمادی نیز دارد. گپ در سر این است که برخی از طرح‌های ایران در تاجیکستان کشال یافته، گوشت اشتر خورده شدند و به سیما و آبروی ایران ضربه می‌زنند.
دکتر سفاروف بر این است که ایران می‌خواهد طرح‌هایش در تاجیکستان موفق باشند. از این لحاظ اخلالی که ازبکستان آفریده است برای تهران تحمل ناپذیر است. این هم در حالی که روسیه و ازبکستان ظاهراً در یک طرفی قضیه اند و مسکو نقش داوری را در بحث بین کشورهای آسیای مرکزی از دوش خیش کنار گذاشته است. کارشناس تاجیک در دوشنبه قاسم بیگ محمد نیز بر این است که ایران پیش از همه منفعت‌های خود را در نظر دارد.
به نظر بنده مرحله نوی روابط میان تاجیکستان و ایران به این معنا خواهد بود که از این به بعد جمهوری اسلامی ایران با توجه به منافع ملی و گیاپولیتیکی که در منطقه آسیای مرکزی دارد، دنبال تحقق جدیدتری طرح‌های مختلف خود در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در تاجیکستان خواهد بود.
ولی با وجود این، قاسم بیگ محمد بیانیه مشایع را بیشتر سیاسی می‌شمارد تا اقتصادی. به اندیشه او تهران درک کرده است که در برابر مناسبت محتاطانه آن در منطقه، کشورهای دیگر پیگیرانه به دنبال منافع ملی و گیوپولیتیکی خود رفتند. برای نمونه با وجود روحیه ضد غربی سازمان شانگهای، روسیه و چین به عضویت ایران در این اتحاد راه ندادند. این و نمونه دیگر را به تهران به قول جناب بیگ محمد خود روسیه و چین دو عضو شورای امنیت نشان دادند و آن هم در رابطه با خود ایران. هر دو کشور در عوض منفعت‌های خیش از بسته تحریم‌های نو و شدیدتر ضد تهران پشتیبانی کردند. طرح تحریم‌ها را ایالات متحده پیشنهاد کرده بود و تهران بارها از مسکو می‌خواست به فشار آمریکا داده نشود، اما مسکو اخیراً به این عقیده واشنگتن که هدف از غنی‌سازی اوران در ایران دستیاب به سلاح هسته‌ای است راضی شده است. تلاش‌های ایران که به وسیله سازش‌نامه تبادله سوخت هسته‌ای برای ریاکتور علمی با برزیل و ترکیه از تحریم‌های نو پیشگیری می‌کنند نتیجه ندادند و برعکس روسیه را که می‌خواست یک مرکز تبادله سوخت برای ایران را در قلمرو خیش بنیاد کند آزرده نمود. مدیر پژوهشگاه مسائل جهانی در دانشکده مناسبت‌های بین‌المللی مسکو ویکتور میزین می‌گوید ظاهراً ایران حالا به خود حق داده است که در روابطش با آسیای مرکزی دیگر بازپس به روسیه نگاه نکند و می‌افزاید
Мне кажется, что, ну, в Тегеране должны были бы очень осторожно.
Ба назари ман дар Теҳрон бояд ба чунин иқдом муносибати эҳтиёткорона дошта бошанд ва талош накунанд ки вазъи ба ин ҳам номуътадили Осиёи марказиро ларзиши бештар диҳанд. Бозии рӯи ин равандҳо он гуна ки мо дар таърих аз тарафи мустамликадорони Бритониёӣ дидаем, гумон аст сиёсати дурандешонае бошад.
در تفاوت با جناب میزین، سابق سفیر وظیفه های ویژه وزارت امور خارجه روسیه و حالا کارمند مرکزی پژوهش مسئله های جنگ و صلح در مسکو ویتالی لیتوین میگوید هرچند حمایت روسیه از تحریم های ضد ایران به روابط مسکو و تهران خلل وارد کرده است، تلاش های تهران در آسیای مرکزی به مقابل روسیه نگرانیده نشده است.
به نظر من با وجود شعار و نیداهای شدید از طرف مقامات ایران همکاری ها ادامه و توسعه خواهند یافت. هرچند به فکر من گردش شمال در بین ما نه چندان بزرگ است و ایران در اکسپورت روسیه در جایهای اخیر می باشد، اما با وصف این ظرفیت های بزرگ موجود است. اینها احداث نیروگاه اتمی بوشهر، هواپیماسازی، زیربینوی نقلیاتی، همکاری حربی و فنی و غیره. خلاص روسیه هم مثل ایران خواستاری گسترش همکاری هاست، اما اصلا همه چیز روشن است که ایران میخواهد در این منطقه جایگاه فعالی بین المللی داشته باشد.
تلاش تهران به تقویت جایگاهش در منطقه نمیتوانست از تاجیکستان یگانه دولت فارسی زبان آسیای مرکزی سر نشود. ایران از همان آغاز استقلالیت تاجیکستان در سال 1991 با دوشنبه رابطه های خاصی داشت. هرچند اول برخورد ایران با دوشنبه تحت تاثیر نامه مشهور آیت الله خمینی بر رهبری وقت شوروی میخائیل گورباچوف زیر بار ایدئولوژیک قرار داشت، دیرتر در دوره پرزیدنت خاتمی طرحهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری به میان آمدند و مناسبت ها تدریجا پراگماتیک شدند. گفته شنید صلح تاجیکستان در سالهای 1994-1997 برای تهران بهترین امکانیتی بود که با کارشریک نزدیک روسیه تبدیل یابد. این در حالی است که رابطه های ایران با قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان تقریبا در یک سطح میانه به تغییر جدی ادامه کرده اند. تنها با ترکمنستان مناسبت های نزدیکتر ایجاد شدند که حرارت در آنها گاه بالا و گاه پایین رفته است. تحلیلگر امور آسیای مرکزی الکساندر کنیزیف در مطلب تحت عنوان استراتژی منطقه‌ای ایران می‌نویسد با وجود همه زیر و بم‌ها ایران در سال 2005 چند فرایند سیاستی خارجی خود را به هم آورد. اینها دکترین آخرین شاه ایران رضا پهلوی در بابت تبدیل کشور به ابرقدرت منطقه‌ای، نظریه پرزیدنت علی اکبر هاشمی رفسنجانی بیشترین پراگماتیسم در اقتصادیات، همگرایی تدریجی با اقتصادیات جهانی همچون اندیشه اساسی پرزیدنت محمدی خاتمی می‌باشد. با عقیده کنیزیف، ایران در لحظه های مساعد این سیاست را در برابر کشورهای آسیای مرکزی عملی می نماید. تحلیلگر تاجیک قاسم بیگ محمد نیز بر این است که با وجود تمرکز به تاجیکستان، ایران از منفعت های خود در دیگر کشورهای منطقه از جمله افغانستان که حالا ناتو و ایالات متحده در آن حضور حربی دارند قطع نظر نخواهد کرد. این تلاش ها به گفته رجب سفاروف حتما نگرانی غرب را به دنبال خواهد داشت.
همه گونه فعال شوی ایران در هر کشور دنیا و مخصوصا در آسیای مرکزی نگرانی ویژه کشورهای چون ایالات متحده، روسیه، چین و در صف دوم کشورهای اروپا را به وجود خواهد آورد. من کاملا معتقدم که آنها برای چنین نگرانی اساس دارند، زیرا همه گونه فعال شوی ایران در آسیای مرکزی از نگاه آنها تلاش برای خارج شدن از انزوای بین المللی خواهد بود و ثانیا بخش بشری و فرهنگی مربوط به ایدئولوژی ایران یعنی اسلام نیز مهم است که بیش از همه آنها را میتواند نگران کند.
اما برخلاف این دیدگاه سفاروف، پروفسور علیرضا نوری‌زاده میگوید غرب به نزدیکی بین تاجیکستان و ایران بی تفاوت خواهد ماند، به شرط اینکه این نزدیکی از خط قرمز عبور نکند.
غرب کاملا این رو درک میکنه که مثلا کشوری مثل افغانستان، مثل عراق، مثل تاجیکستان اگر روابط دوستانه با ایران داشته باشند، این در تعارض با مصالح غرب نیست. به معنای دیگر جمهوری اسلامی به جای اینکه نقش تخریب در این کشور را داشته باشه، اگر نقش سازنده داشته باشه، این در نهایت در تعارض با مصالح آمریکا نیست. بله، تا یه حدودی اگر نزدیکی فراتر بره ایجاد سوء تفاهم و نگرانی میکنه، این خیلی مهمه، ولی به نظر من تاجیکستان هم به هر حال دارای دولتی است که مساله خودش رو تشخیص میده و عاقلانه تصمیم میگیره. بنابراین تاجیکستان اگر با ایرانم دوستی بکنه، این دوستی هر چقدر هم گسترده باشه از یک خطی تجاوز نخواهد کرد. تاجیکستان با ایران مثلا وارد قراردادهای استراتژیک نظامی امنیتی نخواهد شد، ولی از نظر اقتصادی هیچ چیز مانع از آن نیست که دو کشور با هم روابط نزدیک داشته باشند، یا در از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی، و اگر ایران بتواند کمک‌هایی به تاجیکستان بکنه که مشکلات این کشور را حل بکنه، تصور نمی‌کنم که آمریکا هیچ نوع مخالفتی داشته باشد.
ضمناً نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگو با رادیو آزادی تذکر داده بود که کشورش از مناسبت‌های تاجیکستان و ایران تا زمانی که این روابط به منفعت‌های ایالات متحده دخل نکنند نگران نخواهد بود. واکنش رسمی روسیه و ازبکستان تا زمانی که این گزارش تهیه میشد به نشر نرسیده است و این هم معلوم نشده است که در حال حاضر عملاً تاجیکستان و ایران در فصل نوی روابط خود تا کجا قدم گذاشتنی اند.
سلیم ایوبزاد در سی ماه هفته تقویت یافتنی روابط ایران و تاجیکستان و پذیرایی آمریکا و روسیه را از این روابط مطرح میکرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
یک گزارش بین المللی در این قسمتی برنامه، مقامات بلندپایه ملکی و نظامی ایالات متحده آمریکا سعی دارند جنبش طالبان را در خط سیاه سازمان‌های تروریستی جا دهند، ولی شارحان میگویند که این تصمیم امکان دارد کوشش‌های پرزیدنت افغانستان حامد کرزی در مورد مذاکرات با طالبان را به مشکل مواجه کند. همکارمون سید قاسم قیامپور یادآور می‌شود که رهبری افغان چند مدت به این طرف برنامه مصالحه با بعضی شاخه‌های این جنبش اسلامی را پیاده می‌کند.
ماموریت قصر سفید از دیرباز در اندیشه شامل کردن اکثر گروه های ستیزگر طالب با روی خط سیاه است. درست اقدامی که با هدف هرچی بیشتر زیر فشار قرار دادن شورشیان نزدیک به القاعده روی دست گرفته شده است. اوامری که تلاش های آشتیخانه رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی با رهبران ستیزجوی طالبان مستقر در شمال کشور پاکستان را با دشواری روبرو کرده است. به نوشته نیویورک تایمز، فرمانده نیروهای ایالات متحده و ناتو در افغانستان جنرال دیوید پتریوس مسئله بروی خط سیاه شامل کردن شبکه حقانی را هفته گذشته با مقامات بلندپایه دولتی مورد بررسی قرار داده بود. همزمان سناتور کارل لوین از حزب دموکرات روز 13 ایول از دپارتمنت دولتی تقاضا کرده است که حتی شورای کویته، مهمترین نهاد رهبری کننده طالبان با رهبری مولا محمد عمر نیز شامل فهرست سازمان‌های تروریستی شود. سراج الدین حقانی در حال حاضر شبکه سازماندهی پدر خود جلال الدین حقانی را رهبری می نماید که فرمانده وقت مجاهدین و وزیر امور سرحدات در رژیم طالبان بود. این گروه با دهشت افکنی مشهور شده، مظنون به پیاده کردن وحشتناکترین عملیات های تروریستی در شهر کابل شناخته می شود. چنین به نظر می رسد که شبکه حقانی با شورای کویته که متشکل از باقی مانده های رژیم سابق طالبان با سروری مولا عمر می باشد، رابطه تنگ و تنگ دارد. هم سراج الدین حقانی و هم مولا عمر از مدت ها قبل توسط ایالات متحده در روی خط سیاهی تروریستان فراری بوده، برای ارائه معلومات که منجر به بازداشت آنها بگردد به طور جداگانه از 5 تا 10 میلیون دلاری اختصاص داده شده است. در حالی که ایالات متحده با هدف ایجاد هرچی بیشتری پراکندگی و شکاف در صفهای این دو سازمان با هم نزدیک آنها را نیتی بروی خط سیاه شامل کردن دارد، شک و گمان ها در مورد نتیجه درستی به باروردن این تلاش ها رو به افزایش است. به اندیشه کارشناس محلی افغان در شهر کابل وحید مجده، انتخاب طالبان خصوصا شبکه حقانی به حیث سازمان تروریستی تأثیر اندک بر جنگیان آن خواهد داشت تا دست از خشونت بردارند. مجده میگوید من فکر نمی کنم که شبکه حقانی از طالبان جدای جسته با حکومت بپیوندد. از طرف دیگر برای طالبان با روی خط سیاه شامل کردن چیزی نوی نیست و امریکایی ها از این کار نتیجه مثبت به دست نخواهند آورد. تهدید و زورگویی با سراج الدین حقانی کار نخواهد داد و پیکار ادامه خواهد یافت. نظر دیگر این است که تلاش ها جهت توسعه روی خط سیاه همه کوشش های آشتیجویانه رئیس جمهور کرزی با طالبان را به باد فنا می دهد. اخیراً خبرگزاری های جهانی گزارش های از مذاکرات مستقیم کرزی و سراج الدین حقانی را با میانجیگری نظامیان پاکستان پخش نموده بودند که هم اسلام آباد و هم کابل آن را بی‌پایه خواندند. اگر این گزارش ها واقعیت داشته باشد، پس کرزی در وضعیت دشواری قرار خواهد گرفت. این امر همچنین امریکا را وادار خواهد کرد تا بر پاکستان فشار وارد نماید که علیه جنگجویان در وزیرستان شمالی از اقدامی جدی‌تر کار بگیرد. سالهاست که پاکستان این گروه را به حیث نیروی ذخیروی برای روز مبادا نگه می‌دارد تا در حالت خروج نظامیان ایالات متحده از افغانستان جهت گسترش نفوذ خود از آنها استفاده نماید. حدس زده می‌شود که این سازمان به طور گسترده در ناحیه‌های قبیله نشینی هم مرز با افغانستان جای پای پیدا کرده است. در همان منطقه که پناهگاه امن برای جهادیان عربی وفادار به القاعده و گروه‌های تندروی آسیای میانگی نیز گردیده است. چون این تلاش‌ها در حال اثر گرفته می‌شود که کرزی به طور آشکارا بارها از مقامات ایالات متحده درخواست کرده بود تا نام افراد خاصی از رهبران طالبان از روی خط سیاه سازمان ملل حذف شود. کارشناس محلی افغان احمد سعیدی بر رادیوی آزادی گفت که با چنین تلاش‌ها ایالات متحده می‌خواهد به طور آشکار شورشیان آشتی‌پذیر و آشناپذیر را مشخص نموده بفهمد که کدام جناح و در کجا و تحت چه شرایطی آماده گفتگو است. سعیدی افزود که واشنگتن اطلاعی از همکاری‌های تنگاتنگ شبکه حقانی و بعضی گروه‌های وفادار به ملا عمر با القاعده را در دست دارد. آمریکایی‌ها هرگز آماده گفت و شنید با عناصر نزدیک با القاعده نیستند. تلاش‌های آشتی جویانه کرزی با شورای کویت به طور غیر رسمی از سال‌های پیش آغاز شده بود، ولی بازداشت یکی از رهبران ارشد طالبان عبدالغنی برادر در ماه فوریه بر روند مذاکرات لطمه وارد نمود. کارشناسان به این نظرند که تلاش‌های اخیری آمریکایی‌ها کرزی را وادار خواهد ساخت تا که با مخالفین مسلح خود با میانجیگری نظامیان پاکستان وارد گفتگو شود. از طرف دیگر کرزی پس از بروز اختلاف با واشنگتن در جستجوی همپیمان‌های نو در منطقه است. ماموریت باراک اوباما جانبداری بازگشت طالبانی قطاری و جنگ سالاران به حیات ملکی بوده، هر گونه گفتگو با رهبران افراطگرای آنها را رد می‌نماید. شورشیان طرفدار شورای کویت از همه بیشتر در ولایت‌های جنوبی قندهار و هلمند فعالند. انتظار می‌رود که سپاهیان ایالات متحده و ناتو به هدف بازگردان امنیت به منطقه و پراکنده کردن جنگیان در قندهار عملیات گسترده‌ای نظامی دایر نمایند. فرستاده ویژه آمریکا در امور پاکستان و افغانستان ریچارد هولبروک روزی 13 ایول با خبرنگاران گفت که کشورش کمک‌های خود را به حکومت کابل با ارائه باز 280 میلیون دلار دیگر ادامه خواهد داد. هولبروک گفت که واشنگتن زیر فشار است تا در مورد رویخط سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد تجدید نظر نماید و اما این امر مورد قبول ما نخواهد بود. او گفت واشنگتن از تلاش‌های صلح‌جویانه حکومت کابل پشتیبانی می‌کند. ما با طالبان تماس مستقیم نداریم. شاید تماس‌های دیگری غیر مستقیم و یا دیپلماتیایی پس پردگی و یا هم توسط افراد جداگانه اثر گرفته شده باشد که نمی‌خواهند ما را در جریان گذارند. همین است موقع ما. هر شخص یا گروهی که سلاح بر زمین بگذارد و خواهش اشتراک در روند سیاسی داشته باشد، ما همیشه آماده آشتی هستیم. انتظار می رود طرح گفتگو با شورشیان از موضوعهای محوری نشست بین المللی کمک دهندگان به افغانستان باشد که قرار است روز 20 ایول در کابل برگزار شود. با گفته مقامات افغان این بزرگترین نشست سران کشورهای خارجی پس از سالهای 70 در افغانستان می باشد.
تلاش ایالات متحده آمریکا در مورد بر روی خط سیاه سازمان های تروریستی وارد کردن جنبش طالبان. تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
نوگانی های ورزش و حالا شاروهی ورزشی رادیوی آزادی نظرالله لطیف در باره دستاورت های ورزشکرانی تاجیک در مسابقات بین المللی و بازی های نوبتی سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در دوشنبه گزارش می دهد.
دسته منتخب تاجیکستان برنده جام کشاده فدراسیون ملی اوشوی روسیه گردید. در این مسابقه که در شهر سنت پترزبورگ با شرکت ورزشکاران کشورهای اروپایی و اتحاد دولت‌های مستقل برگزار شد، سیاووش گلمامدوف در نوی عنعنوی اوشو با یراق و بی یراق هنرنمایی کرده، در مشق تسوانشو با 9 از 18 امتیاز غالب شد و با مدال طلا سرفراز گشت و در مشق دیگر با چوب بانومیگون با 9 امتیاز جای دوم را گرفت و صاحب مدال نقره گردید. نماینده دیگری تاجیکستان فاتح تبرف باشد، در یک نوع رقابت ها دوی لیان با 9 از 18 امتیاز مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا مکافاتانیده شد. به این ترتیب ورزشکاران تاجیک با کسب 2 مدال طلا و 1 نشان نقره جایزه اصلی جام فدراسیون ملی وشوی روسیه را به دست آوردند. خبری دیگر، گالینا میتیایوا ورزشکاری معروف تاجیکستان روز 17 ایول برای شرکت در سبقت جهانی بین نوجوانان عظیم کانادا می شود. گالینا 19 ساله برای بار سوم در این مسابقه جهانی در نوی گروز اندازی رقابت خواهد کرد. وی که هفته گذشته در ویتنام برای بار دوم به عنوان قهرمان آسیا بین نوجوانان دست یافته بود، مقصد دارد در سبقت جهانی به دور نهایی راه یابد. غیرت نعمتف مربی دسته منتخبی ورزشی سبوکی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت رکورد شخصی گالینا میتیایوا در گرز اندازی 63 متر و 43 سانتی متر می باشد. وی افزود
گالینا میتیایوا در گرز پرتویی بین دخترها در چمپیونات جهان بین جوانان برآمد میکند. ما امید داریم که نتیجهش بو خوبتر می شود.
12 دوره سبقت جهانی اوید به ورزش های میدانی بین نوجوانان از 20 تا 25 ایول در شهر مونستون کانادا دایر خواهد شد. و خبری آخرین برای مخلصان فوتبال، بازی های دوی 16 سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای استراحت برگزار می شوند. 17 ایول 2 بازی میانی دسته های روشنی کلاب ریگر تدزی ترسونزاده و استقلال دوشنبه پرواز باباجان غفوروف برپا می گردد. 2 بازی دیگر 18 ایول بین تیم های CSKA پامیر دوشنبه خوجندی خوجند و خیری وحدت وخش خورغان تیپا صورت می گیرد. در همین حال دسته ریگر تدز با 32 امتیاز در جدول مسابقه در جای اول می باشد. استقلال که 31 امتیاز به دست آورده است در جای دوم قرار دارد. وخش با 24 امتیاز جای سوم را کسب کرده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دستاوردهای ورزشکاران تاجیک در مسابقات بین‌المللی و همچنین در بازی‌های نوبتی سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان بود. و دوستان عزیز، با همین مطلب رسیدیم به پایان بخش جنبستی مجله شامگاهی در شام روز جمعه 16 ایول سال 2010 میلادی. من کیومرسیاتو از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه و همکارم حرمگل قادر در شهر پراگ تا این لحظه در خدمت شما قرار داشتیم و حالا با شما خداحافظی میکنیم.
شنوندگان گرامی، در فرصتی که ما با شما خداحافظی کنیم، از شما خواهش میکنیم که به این پرومو گوش دهید و بعدا من با شما خداحافظی اخیر را خواهم کرد.
تاجیکان در جهان نو، در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف
O Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
طبق وعده، برنامه های بامدادی بخش تاجیکی رادیو آزادی ساعت 6 به وقت دوشنبه آغاز می شود. یعنی طبق اون وعده که گفته بودم که با شما حتما من آخرین خیر خوش رو می کنم. و تا برنامه های دیگر، در پناه خداوند و در امواج رادیو آزادی مانید. شب خوش.
اولین نگاهی که آتش برافروخت، چه زیبا چه زیبا چه زیبا بود. به مهمانی عشق رفتیم، چه پرشوق و شور رفتیم، دلمون مست محبت به چشمه نور رفتیم. ضیافت عشق رفتیم، چه پرشوق و شور رفتیم، دلمون مست محبت به چشمه نور رفتیم. اولین نگاه، اولین سلام، اولین کلام، چه زیبا بود. خورشیدش دمید به دلهامون، مهتاب نور رسید به شبهامون، هرچه بود لطف خدا بود، دنیا فقط دنیای ما بود، تو باغ سرسبز دلا بود، گل بانگ نغمه و نوا بود، زندگی پر از صفا بود. اولین نگاه، اولین سلام، اولین کلام، چه زیبا بود. آنوز شبم با عشق تنوز در سوز و تبم، ای در دل من عشق ابدی، جان بودی و هم جانان شدی. اولین نگاه، اولین سلام، اولین کلام، چه زیبا